هجده آذر 91 اصول.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در وجوب ذل مقدمه بود، سه تا تفصیل ذکر شده بود. تفصیل اول از شیخ حسن صاحب معالم نقل شده بود، اشکال آقای آخوند وارد فرمودن، اشکال آقای آخوند رو تمام دانستیم. اشکال شیخ وارد کرده بودن، اشکال شیخ رو جواب گفتیم. و در پایان این نسبت به صاحب معالم رو تمام ندانستیم و گفتیم اصلا معلوم نیست مراد صاحب معالم چنین مطلبی باشد که به ایشون نسبت داده شده است. ثم می رسیم سر تفصیل دوم. تفصیل دوم از شیخ اعظم انصار است. این تفصیل رو مرحوم آقای آخوند در متن کفایه نسبت می دهند به شیخ اعظم بر اساس آنچه که در تقریرات بحث شریف شیخ اعظم انصاری است. و اون تفصیل این است که بفرمایید که مقدمه در صورتی واجب می شود که شما در واقع دو شرط دارد. شرط اول این که شما اراده ذل مقدمه داشته باشید. خب این اراده ذل مقدمه داشتن همون چیزی است که صاحب معالم هم بهش نسبت دادن اخذ کرد. حالا خود شیخ تو این تفصیلی که به ایشون نسبت داده می شود دو شرط در وجوب مقدمه اخذ کرده. شرط اول این که شما اراده ذل مقدمه رو داشته باشید، این همون شرط معالم که به معالم البته نسبت داده شد. شرط دوم علاوه بر اراده ذل مقدمه شما اراده داشته باشید که از این مقدمه به ذل مقدمه برسید، به جهت اینکه لعل یه ذل مقدمه ای مقدمه های مختلفی داشته باشد، از هر کدوم از این مقدمات شما میتونید به ذل مقدمه برسید. تهران شما میخواید برید دو تا سه تا چهار تا راه دارد، از هر راهی برید که میتوانید به تهران برسید. میبایست اراده این مقدمه خاص را هم داشته باشید، ولی اگر اراده این مقدمه خاص رو نداشته باشید نه واجب نخواهد بود. مثلا شما اراده میکنید که از راه اتوبان کاشان به تهران بروید، پس دو تا شرط شد. بر اساس تفصیلی که به شیخ اعظم نسبت داده میشود دو شرط دارد. شرط اول همون شرط صاحب معالمه است، مقدمه در فرضی واجب است که شما اراده ذل مقدمه را داشته باشید. شرط دوم این که علاوه بر اون شما اراده داشته باشید که از طریق این مقدمه خاص به ذل مقدمه برسید. اگر اراده دارید از طریق مقدمه دیگری به ذل مقدمه برسید، من میخوام گذرنامه بگیرم، خب 50 تا دفتر صدور گذرنامه هست. در فرضی رفتن به این دفتر واجب است، دفتر خاص، که من اراده داشته باشم از طریق این دفتر گذرنامه بگیرم، و الا راه های متعدد دیگری وجود دارد. این اون چیزیست که به جناب شیخ تو تقریر بحثشون آقای آخوند دارد نسبت میده. توجه میفرمایید؟ حالا این نسبت پیش ما تمام نیست. طلب شما در پایان این که آیا این تفصیل صحیح هست یا صحیح نیست، خواهم گفت که این تفصیل رو اصلا ما به شیخ انتصابش رو قبول نداریم که شیخ یه همچه حرفی بخواد بزند. بنابراین آقای آخوند به شیخ نسبت داده اند، چون تو متن کفایه به شیخ نسبت داده شد. این دیگه حالا محل تأمل است. این طلب شما که ما انتصاب این تفصیل را به شیخ قبول نداریم و خواهیم گفت فی ما بعد انشاءالله. اما حالا اصل تفصیل رو بحث کنیم، ببینیم اصلا این تفصیل تمام میشد یا نه. خب این تفصیل رو شما ملاحظه بفرمایید، سه تا احتمال در موردش وجود داره. احتمال اول بگیم آقا جناب شیخ اعظم این قضیه شرطیه ای را که به صاحب معالم نسبت داده اند، که صاحب معالم می فرماید که وقتی مقدمه واجب است که شما اراده ذل مقدمه را داشته باشید، خود شیخ آمده است اینجا علاوه بر این شرط، شرط دومی اخذ کرده از کنار اون، و این که علاوه بر این که اراده ذل مقدمه داری، از طریق این مقدمه خاص هم بخواهی برسی به ذل مقدمه. بگم شیخ این دوتا شرط رو اخذ کرده است. خب اشکالش چیست؟ اگر این احتمال اول، خب اشکالش پر واضح است. خب خود شیخ به صاحب معالم که یه شرط اخذ کرده بود، یه اشکال عقلی وارد کردن. خب حالا که خودش به جای یک شرط همون شرط رو اخذ کرده است با زیادتی، با شرط دوم، خب خیلی واضح است که به طریق اولا اشکالی که خودشون بر صاحب معالم وارد کردن، خب ما جواب گفتیم شیخ که اشکال رو وارد میدونست، همون اشکالی که خودشون بر صاحب معالم وارد کردن و تمام دانستن بر خودشون وارد میشه و مقام علمی شیخ بلندتر از این است که یه حرفی رو بزند، روش اشکال بکند، بعد خودش بیانی رو اختیار بکند که به طریق اولا اون اشکال برش وارد میشه. یعنی اینا شواهده این است که میگم این انتصاب به شیخ تمام نیست، اینا شواهدش. بنابراین این یه احتمال. خب این هم بفرمایید که اشکال شیخ رو دارن که خودشون کرده اند. و اگر تأمل کنید اشکال شیخ رو ما جواب گفتیم، اما جواب ما هم اینجا دیگه جاری نمیشد. یعنی ما اشکال شیخ رو که بر صاحب معالم وارد کردن به این حیث جواب گفتیم که بله هیچ حکمی نمیتواند مشروط باشد که شما مشروط به اراده همون حکم باشد. این قاعده رو شیخ گفت، گفتیم صحیحه. بعد فرمودن تو داستان مقدمم اراده مقدمه و ذل مقدمه با هم تلازم دارد، بنابراین نمیتواند که اراده مقدمه هم مشروط به اراده ذل مقدمه باشد. این اشکال شیخ بود بر صاحب معالم. اینو ما جواب گفتیم که آقا یعنی جناب شیخ می فرمودن اراده ذل مقدمه ملازم است با اراده مقدمه، و چون این تلازم وجود دارد مثل یک دلالت التزامی، باز همون این داستان مقدمه داخل در اون کبرا میشه. ما پاسخ گفتیم این اشکال رو که نه، اراده مقدمه ملازم است با اراده ذل مقدمه صحیحه، اما اینا ارادتین است، دو اراده هست، اراده شیعی، وجوب شیعی منوط به اراده همان شیع نمیتوند باشد. اما میتواند آیا منوط باشد به اراده مقدمه آن شیع؟ ما میگویم این اشکالی ندارد، چون اراده مقدمه غیر اراده شیع است. اراده مقدمه در رتبه بعد از اراده شیع است، نه در رتبه خود اراده شیع. و در نتیجه اشکالی ندارد، میتونیم که شما در مرحله بعد از اراده شیع یک اراده به مقدمه داشته باشیم و یک وجوب مقدمه داشته باشیم، هیچ اشکالی نداره. و اون استحاله شیخ رو اینجور جواب گفته. اون جواب اینجا نمیاد. چرا؟ چون شما دارید میگون رو بیانی که به شیخ نسبت داده شده است، میگون هم اراده مقدمه داشته باشد. خب این همون فرمایش صاحب معالم. به اضافه اینکه از این مقدمه خاص بخواهد که به ذل مقدمه برسد. ترجمه فرمایید، وقتی از مقدمه خاص میخواد به ذل مقدمه برسد، بنابراین باید اراده این مقدمه رو داشته باشد. اراده مقدمه رو داشته باشد، وجوب مقدمه مشروط میشود به اراده همون مقدمه. همون اشکال شیخ به عین عود میکند و جواب ما هم دیگه جاری نمیشد، چون وجوب شیء منوط شد به اراده همون شیء که مستحیل است. توجه میفرمون و قبول کردیم استحاله داره. میشه وجوب مقدمه منوط است به اراده همون مقدمه. این استحاله پیدا میکند، جواب ما هم جاری نمیشد. بنابراین اشکالی که خود شیخ اعظم فرمودن بر صاحب معالم در حق این قولی که بهشون نسبت داده شده است، اگر این معنا رو براش بکنیم وارد میشد و حتی جوابی هم که ما دادیم اینجا دیگه جاری نمیشد. و بعید است که جناب شیخ فرمایشی رو که خودشون اشکال کردن خودشون بیان بله اخذ کنند، بیانی رو که به طریق اولا اون اشکال برش وارد میشه. این یه اشکال. اشکال دوم فرمایش آقای آخوند، اشکالی که آقای آخوند بر صاحب معالم کرد و اینجا هم عیناً تکرار میکنه و فرمود آقا ذل مقدمه با مقدمه در سعه و زیب، در اشتراط بفرمایید و عدم اشتراط، در اطلاق و تقیید با هم چیان؟ با هم مساوی هست. هر شرطی که در ذیل مقدمه باشد لا محاله در مقدمه هم خواهد بود، هر شرطی که در ذیل مقدمه نباشد لا محاله در مقدمه هم نخواهد بود. توجه بفرمایید. بنابراین ملاحظه بفرمایید، این اشکال آقای آخوند اینجا هم جاریست. به شیخ میگه چه جوری ما ذل مقدمه مون مطلقه، اما وجوب مقدمه دوتا شرط پیدا میکنه، این دوتا شرط از کجا آمد؟ این اشکال آقای آخوند هم وارده است، اشکال خود شیخ هم برشون وارده است. این احتمال اول که ما فرمایشش که به شیخ نسبت داده شده اینجور معنا کن. احتمال دوم این است که فرمایش شیخ را که به شیخ منصوب است بیان بگم آقا شیخ نمیخواد دو تا شرط به صورت قضیه شرطی اخذ کند که مقدمه وقتی به شرطی مقدمه واجب است که دو تا شرط داره. شرط اول اراده ذل مقدمه داشته باشی، شرط دوم از طریق این مقدمه خاص بخواهی به ذل مقدمه برسی. میگم نه، احتمال دوم در کلام شیخ این است که شیخ قضیه شرطیه که با دو تا شرط داشته باشد و جزای واحد نمیخواد درست کنه. شیخ قضیه‌ای که میخوان چینش کنن قضیه هینیه هست، نه قضیه شرطیه. توجه میفرمایید؟ قضیه هینیه و قضیه شرطیه فرق میکنن، تفاوتش تو محتمل کلامه که به صاحب معالم نسبت داده شده بود عرض کردیم. توجه می‌فرمایید؟ اینم احتمال چیه؟ اینم احتمال دومی است که به جناب بفرمایید که شیخ اعظم نسبت داده شد. خب یعنی شیخ میخوان بفرماین مقدمه هینی واجب میشود که شما اراده ذل مقدمه داشته باشید و از این مقدمه بخواهید به ذل مقدمه برسید. خب توجه دارید که اگر هین شد، قضیه یه هینیه با قضیه شرطیه با هم فرق میکنه. در قضیه شرطیه از انتفع شرط انتفع مشروط، اما در قضیه هینیه اینجور نیست. لذا کسی قائل نشد است که قضیه هینیه دارای چیه؟ دارای مفهومه، چون ازش اصلا علیت استفاده نمیشد، چه برسد علیت منحصر استفاده بشود که استفاده که مفهوم گیری ازش بشه. قضیه هینیه مثل این است که شما میگون آه هینی که فلانی بر تو وارد شد او را اکرام کن. خب هینی که بر تو وارد شد اکرامش کن، یعنی جای دیگه اکرامش نکن؟ نداره. یعنی اینکه یکی از راه‌هایی که تو میتوانی او را اکرام کنی وقتیست که بر تو وارد میشه. اون غیر این است که شما میگون اکرم زیدن به شرط اینکه بر تو وارد بشود. اون اکرام رو منوط کردید، مشروط کردید، اما در قضیه هینیه شرط نیست، علیت نیست، هینه. یعنی میتوانی هینی که بر تو وارد شد او را اکرام کنی. احتمال دوم در کلام شیخ این است که ما فرمایش شیخ دو تا شرط شیخ رو شرط نگیریم، به صورت قضیه هینیه بگیریم. بگم آقا هینی که اراده ذل مقدمه دارد و اون هینی که اراده دارد، اون گاهی که اراده دارد از این مقدمه به ذل مقدمه برسد، توجه می‌فرمایید؟ اون وقت بفرمایید که بله مقدمه میشد واجب. خب این احتمال بفرمایید دوم در کلام شیخ. اگر این احتمال دوم رو هم ما بگم، بله الکلام این دو تا اشکالی هم که گفتیم باز در احتمال دوم هم جاری میشد. یعنی بلا بله با هیچ فرقی نمیکنه، هم اشکال شیخ که خودش جاری کرده اشکال فرموده، هم اشکال آقای آخوند جاری میشد، چون بالاخره این هین رو شما دخیل میدونید در وجوب یا دخیل نمیدونید. اگر دخیل ندانستید در وجوب که خب هیچی، پس میخواد باشد میخواد نباشد هیچ اثری نداره. اگر این هین دخیل است در وجوب میشد همون داستان اشتراط و همون دوتا اشکال، هم اشکال شیخ و هم اشکال آقای آخوند وارد می شود. در هر صورت اینم بفرمایید چی؟ بفرمایید که احتمال دوم در فرمایش شیخ و البته همون اشکالات وارد می شود. بفرمایید احتمال سوم. احتمال سوم در کلام شیخ این که بگم آقا این قید یعنی قصد توسل به ذل مقدمه و ها کذا بفرمایید که داستان از این طریق خاص، از این مقدمه خاص بخواهید برسید به ذل مقدمه، بگو ما اینا به عنوان قید واجب مطرح. نه قید وجوب. بگم این دوتا شرط هست، اما اینا شرط واجب است نه شرط وجوب باشد. چنانچه اگر یادتون باشد در واجب مشروط شیخ قید را به چه برگردوندن؟ به ماده برگردوندن، نه به هیئت. فرمودن قید به ماده برمیگردد. قید به ماده برگرده میشه شرط چی؟ شرط واجب. شرط واجب بشود؟ بله. و نه شرط وجوب. شرط واجب یعنی وجوب الان تحقق دارد، اما اتیان به واجب شرطی دارد که باید بله اون اتیان به واجب شرطش برسد. الانم بگم آقا شیخ که میگد این دوتا قید وجود دارد، این دوتا قید رو شما بزنید به شرط واجب، قید واجبش بگیرید نه قید وجوب. بنابراین وجوب ذل مقدمه هست، اما وجوب ذل مقدمه هست، از وجوب ذل مقدمه هم وجوبی ناشی می شود رو مقدمه، پس مقدمه هم وجوب دارد. درست شد؟ وجوب مقدمه مشروط به شیعی نیست، وجوب مقدمه مطلقه، اما مقدمه ای واجب است که این دوتا شرط رو داشته باشه. بنابراین دوتا قید را بزنید به قید واجب و نه قید وجوب. اشکالی نداره، و میشد خود واجب مشروط شیخ. خود شیخ واجب مشروط همین گفت دیگه، واجب مشروط را بله قیدش رو ضد به ماده و نه به هیئت خلافاً لمشهور. توجه می‌فرمایید؟ این احتمال بفرمایید سوم. درست شد؟ خب اگر این احتمال سوم باشد، می‌دونیم که قیود واجب لزوم تحصیل دارد. اگر قید واجب شد لزوم تحصیل دارد، مثل خود اصل واجب. بنابراین مثلا شما صلات که واجب است، قیدشم که طهارت صوب و بدن است چیه؟ واجب است. قیدشم که طهارت از حدث است، واجب است. بنابراین اگر این دوتا قید شیخ را داخل در دایره واجب بگیریم، توجه می‌فرمایید؟ خب ببینیم چه بله مشکلی پیش میاد. اگر این معنا را کردیم، اشکالی که پیش میاد این است که آقای آخوند دارن این را، اشکالی مال مرحوم آخونده. می فرمایند مکلف اگر مقدمه را بدون قصد توسل به ذل مقدمه اتیان کند، آیا مجزیست یا نه؟ آخوند اشکال میکنه. ببینید تو محتمل سوم کلام شیخ، فرمایش شیخ این شد که آقا این دوتا قید را شما نه شرط بگیرید که به صورت قضیه شرطیه باشد، نه قیدی بگیرید به صورت قضیه حینیه باشد، هیچ کدوم. بیان این دوتا را برگردونید به قیود واجب نه وجوب، اینا را قید واجب بگیرید به نحوی که در واجب مشروط شیخ قائل است که شرط قید واجب است نه قید وجوب. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین مثلا آمدن ذی‌الحجه که اعمال حج مشروط است به اینکه در ذی‌الحجه واقع بشود در موسم حج، آمدن ذی‌الحجه به فرمایش شیخ میشد قید واجب نه قید وجوب. پس وجوب الان هست تحقق دارد، اما واجب منوط است به یک زمان خاص، اما وجوبش الان هست. بنابراین وقتی وجوب الان هست شما میبایست مقدماتش رو چه کنید؟ اتیان کنید، چون وجوب تحقق دارد. اگر بله وجوب الان هست باید مقدمات را اتیان کنید، بله واجب استقبالی است. توجه فرمودید؟ رو این بیان مثلا داستان رمضان، صوم شهر رمضان وجوبش الان که ماه محرم است تحقق دارد، ولو 9 ماه دیگه رمضان است. توجه میکنید؟ یا مثلا 8 ماه دیگه رمضان است، اما وجوب از الان هست، واجب مشروط است به رؤیت هلال شهر رمضان. بنابراین اگر کسی یه بیماری داره و این بیماری قابل علاج است، بره دکتر رو تو این چند ماه معالجه کنه حالش خوب میشه، و حالش خوب شد میتونه از روزاشو چیکار کنه؟ بگیره. رو فرمایش شیخ واجب است برد معالجه کند، پزشکشو بره دکترشو دارو و درمان و تحت درمان باشد، تا رمضان میرسد حالش خوب شده باشد بتوند روزه هاشا بگیرد. چرا واجب است این معالجه؟ چون وجوب صیام از همین الان هست. وقتی وجوب صیام از همین حالا باشد، بنابراین مقدماتش هم میشد چی؟ مقدماتش هم میشد واجب. اما خود واجب استقبال است. اگر ما همین بیان را بیاییم در مورد دوتا قید شیخ بگویم، بگم آقا احتمال سوم شیخ این است که بگم آقا این دوتا قید قید وجوب نیست، وجوب مقدمه مشروط به این دوتا قید نیست، نخه وجوب مقدمه مطلق است. هرگاه که ذل مقدمه واجب باشد مقدمش هم واجب است، از حیث اطلاق و اشتراط هم تابع ذل مقدمش است. بنابراین اشکال آقای آخوند چی شد؟ برطرف شد، چون دیگه مقدمه و ذل مقدمه از حیث سعه و زیق اطلاق و اشتراط با هم مساوی است، از اشکال آقای آخوند دفع شد. لکن این دوتا را قید واجب بگیری، بگم آقا این دوتا قید قید واجب است، مقدمه ای واجب است که شما قصد داشته باشی ذل مقدمه را اتیان کنی و قصد داشته باشی از این مقدمه خاص به ذل مقدمه برسی. پس اینا رو به نحو قید واجب اخذش کنید. اگر به صورت قید واجب اخذ کردی این احتمال سوم میشه، دیگه بفرمایید که اشکال آقای آخوند وارد نمیشد.
از بحث مقدمه واجبی که ما مطرح داریم میکنیم سرش بحث میگه خارج شده،
خارج نمیشه، ما وجوب رو بحث میکنیم، ایشون قید واجب گرفت. وجوب هست اما واجب دون این دوتا قید رو دارن، درست شد؟ آقای آخون اشکال میکنه، آقای آخون میگه شما بیا به شیخ، میگه اگه ما این احتمالا بدیم در کلام شیخ، ما اگر یه مقدمه ای رو فرض کنیم که عبادی نباشد، مقدمه غیر عبادی مثل همین فرض رو فرمایید گرفتن پاسپورت، پاسپورت که عبادی نیست که دیگه گرفتن نیست، میگد میفرماید اگر یه مکلفی این مقدمه رو اتیان کند بدون قصد توسل الی ذل مقدمه، رفته پاسپورتشو گرفته، میگن آقا کجا میخوای بری؟ میگه چالا تو جیبمون باش. پس قصد توسل به ذل مقدمه ای رو نداره. آقا جایی نمیخوام بریم، حالا تو جیبمون باشه تا ببینیم چه میشه. استادی داشتیم خدا رحمتشون، بله شاید 30 سال پاسپورت میگرفت و پاسشو مرتب اون وقت که تمدید میکردن تمدید میکرد، میگفتیم آقا میخواین چیکار کنی؟ میگفت میخوام که راه نجف که باز شه برم نجف، و مال زمان صدام تا اینکه بالاخره صدام ثابت شد و راه نجف هم باز شد و بله یک بار هم ایشون نجف نرفت و از دنیا رفت. خب حالا اون به قصد توسل رفتن نجف پاسپورتشو اخذ میکرد و مکرر تعویض کرد که برود و آخرم که نرفت. فرض کنید کسی نه این پاس رو میگیره، میگه آقا حالا تو جیبمون باش. پس بدون قصد توسل به ذل مقدمه، مقدمه رو اتیان کرد و مقدمه هم عبادی نیست. پاسپورت گرفتن که عبادت نیست. خب اگر الان امسال شد مستتی گفتن پاس دو وردار بیار، همون پاس رو میتوند عرضه کند یا نه؟ خب پاس شوهر میداره با همون میرد برای حج. حال کونهی که اون رو به قصد چی؟ به قصد ذل مقدمه اتیان نکرد. آیا آخون میفرماد بفرما شیخ، ای که شما میگفتید مقدمه ای واجب است که شما قصد توسل به زیها رو داشته باشید، اونم از این طریق خاص بخواهید به زیها برسید، کجاش همچی چیزی بود؟ ما الان یه مقدمه ای رو برای شما فرض کردیم که طرف اتیان میکنه، میگه من کاری هم ندارم، حالا پاسپورتو بگیریم تا ببینیم. البته این مقدمه باید غیر عبادی باشد، چون اگر عبادی باید باشد باید با قصد قربت بیاد، با قصد قربت بخواد بیاد مقدمه باید به چی بیاد تا با قصد قربت بشه؟ دو اونو به اعتبار ذل مقدمه بیاد تا قصد قربت ناشی بشه. این در فرضی است که مقدمه شما غیر عبادی باشه. مقدمه غیر عبادی رو باز یه مثال دیگه بزنیم، لباسش نجسه، بدنش نجسه، لباس و بدن نجسش رو تطهیر میکنه همینجور برای اینکه پاک بشه. ثم وقت نماز میرسد، یه ساعت بعد، دو ساعت بعد، 5 ساعت بعد، خب میتوند با این لباس و بدن پاک نماز بخوند؟ خب چرا نمیتوند؟ اما به قصد نماز تطهیر نکرده است، همینجور گفت آقا این لباسم آب بکشند. توجه میفرمایید؟ ولو به قصد نماز تطهیر نکرده است، وقت نماز شد تو صوب و بدنی که تطهیرش کرده میتونه نماز بخونه یا نه؟ خب همه میگن میتونه نماز بخونه، در حالی که قصد توسل به ذل مقدمه رم نداشت. اینید آقای آخوند چه دارد میگه؟ آقای آخوند میفرماد از اینجا معلوم میشد، اینا شاهد میگیرد، ببینید میگه معلوم میشد در داستان مقدمه قصد توسل به ذل مقدمه شرط نیست. اگر قصد توسل به ذل مقدمه شرط بود، الان این مقدمه شما نباید اعتبار داشته باشه، اعتنایی بهش نباید بکنی. توجه می‌فرمایید؟ چرا؟ چون اینا شما به قصد توسل الی ذل مقدمه اتیان نکردی. وقتی قصد توسل نداشتی، پس این مقدمه از مقدمیت باید خارج باشد، فایده نداشته باشه. از نو باید بری پاسپورت بگیری. کی گفت؟ از نو باید لباس و بدنه رو تطهیر کنی به قصد نمازی تا بتونی توش نماز بخونی. کی گفت؟ توجه می‌فرمایید؟ آقای آخوند این رو قرینه میگیرم. می‌فرماد معلوم میشد قصد توسل الازی ها الازی المقدمه در داستان مقدمه اعتباری ندارد. به عبارت دیگر ملاک وجوب مقدمه، ملاک وجوب مقدمه، اگر این ملاک قائم باشد در حصه خاصی، اون حصه خاص چیه؟ این حصه خاص اینه که شمای شیخ میگون حصه ای که قید خورده باشد به قصد توسل، که بخوای مقدمه را اتیان کنی و از طریق این مقدمه بخواهی توسل پیدا کنی، بری توسل با ساد رسیدن، بخواهی برسی به چی؟ بخواهی برسی به ذل مقدمه. اگر بنا باشد ملاک وجوب مقدمه حصه خاصی از مقدمه باشد که اون حصه مقید به قصد توسل باشد، در نتیجه اگر شما قصد توسل نکنی لا محاله غرض نباید حاصل بشود. در حالی که شبهه‌ای وجود ندارد در این که اگر مقدمه شما عبادی نباشد بدون قصد توسل هم انجام بشود کافی است، هیچ اشکالی وجود ندارد. در فرضی که عبادی نباشد، داریم میگم در فرضی که عبادی نباشد، شما مقدمه را اتیان کن، پاسپورتو گرفته، حالا موسم حج شد، میگم پاسپورت رو بیاری همونو میبری، لباس و بدنه رو تطهیر کردی، حتی ریاءن تطهیر کردی، رفتی سری حوض بدنه رو شستی، لباس تو آب کشیدی، طلبا بگن به چه طلبه ای مقدسی است، انداختی خوش شد، بعد میشه نماز باش بخونی. توجه فرمودی؟ یعنی فعل نه تنها عبادی نیست که حتی ریاءن اتیان کردی، ولیکن در اون لباسی که ریاءن تطهیرش کردی الان خشکیده پاکه، میشه برداری نماز دو بخونی، نماز یومیه، نماز نافله، بله اشکالی نداره. توجه فرمودی؟ بنابراین معلوم میشود تو مقدمه ملاکش حصه خاصی از مقدمه نیست که شما قصد توسل به زیها رو داشته باشید. ملاک در مقدمیت حاصل است ولو شما قصد توسل به ذل مقدمه رو نداشته باشید. بنابراین این معنای سوم، احتمال سومی هم که در کلام جناب شیخ اعظم انصاری می رود، بفرمایید که تمام نیست. مرحوم آشمند حسین در تعلیقه بر کفایه کلام شیخ اعظم رو توجیه دیگری می کند. توجه می فرمایید؟ توجیه مرحوم آقای آشمند حسین از بیان شیخ انصاری و نقدش در محاضرات آقای خویی ملاحظه کنید. فردا انشاءالله توجیه رو متعرض میشیم همراه با نقدش، به اضافه به این که انتساب این تفصیل را هم به شیخ اعظم انصاری نفی میکنیم. شواهد نفیمون را هم متذکر خواهیم شد که آقا این تفصیل نسبتش به جناب شیخ تمام نیست. و صلی الله علیه و آله و سلم. بعد
اون
شما
اون نباشه.